یک بارم به توسط اعراض تقسیم میشه، هرگاه به توسط مقومات یعنی فصول تقسیم شد، با تبدل فصل متبدل میشه و هرگاه با اعراض تقسیم شد با تبدل اعراض متبدل نمیشه، که اینا توضیح داده شدن همشون. در تبدل به وسیله فصل، سلام علیکم، مثالی زد که من در تشریح مثال تأکید بر مسئله‌ای داشتم که بعداً معلوم شد برای بعضی ها با وجود تأکید روشن نشده. دو مثال مثال تکرار می‌کنم. مثال این بود: جسمیست اسود که ابیض می‌شود. جسم میشه موضوع، سواد و بیاض میشن عرض. اگر این عرض عوض شود، موضوع که جسم است عوض نمی شود. با تبدل عرض یعنی سواد و بیاض، موضوع که جداره عوض نمی شه. این مطلب درسته، ولی مثال این نیست. بعد از اینکه ابن سینا مثال به جسم می زنه و جسم می گه اسود است و بعد عوض می شود، این مثال رها میکنه، میاد سراغ سواد و بیاضی که برای جسم. خود جسم یه مطرح نمیشه، سواد و بیاضش مطرح میشه. بعد این سواد رو میفرماید که ماهیتی است دارای جنس و فصل. جنسش لون است، فصلش قابضون به نور البصر است. بیاض هم دارای جنس و فصل، جنسش لونه و فصلش مفرقون نور البصره. اگر این فصلها تبدیل بشن، دیوار سیاه سفید بشه، یعنی لونی که با مفرق بصر بود، با قابض بصر بود، حالا با مفرق بصر بشه. قبلا متخصص بود به تخصیصی که عبارت است از قابض، حالا متخصص میشه به تخصیص دیگری که عبارت است از مفرق. تبدیل این دو فصل، یعنی تبدیل قابض به مفرق، باعث تبدیل جنس یعنی لون نمیشه. دیگه کار به جسم نداری. اولیشون مثال به جسم زد و بیان کرد که این جسم دو تا عرض رو پی در پی میگیره، یکی سواد یکی بیاض. اول میشه اسود بعدن میشه ابیض. خب خود جسم رو ملاحظه کنید، با تبدل عرضش متبدل نمیشه. ولی مراد ابن سینا از مثال این نبود، مرادش این بود، خودش هم تصریح کرد بعد از اینکه جسم اسود شد و ابیض شد، ما سواد رو تحلیل میکنیم به لون و فصلش، بیاض هم تبدیل میکنیم به لون و فصلش. این لون که جنسه با تبدل فصل آیا متبدل میشه یا نمیشه؟ گفت متبدل میشه. پس مثال اون جسم اسود و عویز قرار ندید، مثال اون سواد و بیاض قرار بدین که منحل میشه به لون و فصل. اون وقت تبدیل فصل باعث تبدیل لون میشود، نه تبدیل عرض باعث تبدیل اون جسم نمیشود. اونم درسته، ولی مثالیشون اون نبود. مثالی که برای تبدیل تقسیم اقسام که باعث تبدیل مقسم می شود زد، مثال لون بود نه مثال جسم. بله با جسم شروع شد، ولی وقتی داشت تشریح می شد، مثال تبدیل شد به مثال لون و فصلی که بر لون وارد می شه. اینو توجه داشته باشید. مثال من دیروز چند بار این تکرار کردم، ولی باز مثل این که مبهم مونده بود، الان دیگه کامل توضیح دادم، دیگه انشاءالله مبهم نباشید. گفتیم که اگر امری رو به وسیله فصول تقسیم کردیم، جنسی رو به وسیله فصول تقسیم کردیم با تبدل فس اون جنس متبدل میشه. یعنی اگر این فصل از بین رفت، حسه ای از جنس که با این فصل بوده او هم از بین میره. و خاصیت فصل بودن، خاصیت مقوم بودن اینه، اگر مقوم از بین رفت، متقوم باید از بین بره. از میکنم خاصیت مقوم اینه، فصل مقوم این حسه از جنسه، اگرچه فصل مقوم جنس نیست، مقسم جنسه، ولی مقوم این حسه از جنسه. و بعد از این که فصل از بین میره، این حسه از جنس هم باید از بین بره، چون متقومه و مقوم وقتی رفت متقوم باید بره. وقتی مقوم تبدیل شد، متقوم باید تبدیل بشه. پس قانون فصل بودن و مقوم بودن اقتضا میکنه که با تبدل جنس متبدل بشه. اما اگر اون حالاتی که بر یک معنای جنسی وارد می شود حالت عرضی باشه، با تبدل این حالت عرضی اون معنای جنسی عوض نمی شود. مثلا جسم گاهی سواد پیدا کرده، گاهی بیاض، با تبدل سواد و بیاض این جسم عوض نمی شود. خب این مطلبی بود که در دیروز گفته بود. حالا سؤال ابن سینا اینه که کون فی المکان که یک امر کلیه، با تخصیص‌های مختلف همراه میشه. شخصی که از مبدأ خارج میشه تا به منتها برسه، در تمام این فاصله کون فی المکان داره، اما حالات مختلف پیدا میکنه. گاهی در این حسه از مکانه، گاهی در حسه دیگر از مکانه، گاهی در حسه سومه. به این ترتیب کون فی المکان هایی که با خصوصیات مختلف همراهن به وجود میاد. یک کون فی المکان داریم ولی خصوصیات مختلف پیدا میکند. آیا این خصوصیات وقتی عوض میشن کون فی المکان رو عوض میکنن یا نمیکنن؟ خصوصیات متبدل میشه. بالاخره الان کون فی المکان نیست مربوط به این حسه از مکان، کون فی المکان دیگر مربوط به حسه دیگر، این حسه ها دارن عوض میشن. آیا کون فی المکان هم عوض میشه؟ تخصیص ها تو لون وقتی عوض میشدن لون عوض میشد، تخصیص ها تو جدار وقتی عوض میشدن جدار عوض نمیشد. حالا این تخصیص هایی که تو کون فی المکان وقتی عوض بشن کون فی المکان عوض میشه؟ اگه کون فی المکان عوض بشه، همونطور که این تخصیص ها متعدد میشن، کون فی المکان هم متعدد میشه و قهرن یک کون فی المکان کلی درست میشه. و اون کون فی المکان کلی که معنای حرکت توسطی است در خارج موجود نیست، اشکال و مستشکل وارد میشه. پس باید ابن سینا در جواب کاری بکنه که این کون فی المکان متعدد نشه. تخصیص ها متعدد میشن ولی کون فی المکان متعدد نشه. در جواب ابن سینا سعی میکنه که کون فی المکان رو واحد قرار بده، یعنی متبدلش نکنه، تا این کون فی المکان که واحد است در خارج موجود باشه. اگر متعدد شد، از این متعددی کلی میگیریم، اون کلی رو میگیم حرکت توسطی، اون کلی وجود نداره، اشکال مستقل وارد میشه. ایشون سعیش بر اینه که کون فی المکان متعدد نشه، که اگر متعدد شد پای کلی به میون میاد و اشکال مستقل وارد میشه. سعی میکنه که کون فی المکان رو واحد نگه داره تا با واحد بودن کون فی المکان بحث کلی بودن و در خارج موجود نبودن منتفی بشه. سعی میکنه، حالا توضیح میدیم، بله سعی میکنه یعنی استدلال میکنه، نه ادعا میکنه. حالا توضیح میدیم، شاید انشالله حل بشه، شاید انشالله درست بشه. پس ابتدایشون سوال میکنه که آیا کون فی المکان از قبیل لونه که وقتی با تخصیص های مختلف همراه شد مختلف بشه، یا از قبیل جدار است که وقتی با تخصیص های مختلفی که از ناحیه اعراض میان همراه میشه عوض نمیشه؟ آیا کون فی المکان عوض میشه با این تخصیصات و متعدد میشه، یا عوض نمیشه همچنان واحد میمونه؟ این سوال اول مطرح میکنه، بعد وارد جواب میشه که جوابم اشاره کردم، تفصیلشو باید وقتی رسیدیم عرض کنم. من ترجمه مقدمه رو بخونم، صفحه 86 سطر دوم. فاذا کان الامر علی هذا، اگر وضع این چنین است که ما دو جور کلی داریم، دو جور امر عام داریم، یکی اونی که با مخصصات همراه می شود و با تبدل مخصصات متبدل می شود، دیگری اون که با مخصصات همراه می شود و با تبدل مخصصات متبدل نمی شود. حالا که وضع این چنینه فلینظر، باید نظر کنیم که حکم کون فی المکان چیست. فلینظر هل حکم کون فی المکان الموجود فی المتمکن. عبارتتون ناقصه، همون که میخونم تصحیحش کنم. فی المکان الموجود از کتاب افتاده. هل حکم کون فی المکان الموجود فی المتمکن تارتن مقارنن و تارتن مقارنن حکم هو حکم اللون او لیس کذلک. حکم الکون مبتداست، حکم اللونی که در خط بعد میاد خبره، منتها چون فاصله بین مبتدا و خبر زیاد شده، دو مرتبه ابن سینا حکم هو رو که اشاره به مبتداست تکرار میکنه تا بچسبونتش به خبر. پس از حکم هو حکم اللون خبر رو شروع میکنی، اگرچه حکم هو تکرار همون مبتداست. حکم کون فی المکان الموجود، الموجود صفت مکان نیست، صفت کونه. اون کونی که موجوده در متمکن است گاهی مقارن، این تارتن مقارنن صفت اون الموجوده. کونی که در متمکن موجود است، منتها به این نحو موجود که گاهی مقارن با تخصیص این است که متمکن فی هذا المکان و تارتن مقارن با تخصیص دیگری است که متمکن در مکان بعدی است. یعنی این کون فی المکان گاهی با این تخصیص که در این حصه از مکان باشد همراه، گاهی با تخصیص دیگر که در حصه دیگر باشد، این متمکن در حصه دیگر باشد همراه، بالاخره با تخصیصات متعدد و گوناگون همراه. آیا حکم چنین کونی که با تخصیصات مختلف همراه می شود و تبدل تخصیصات درش رخ می دهد، آیا حکمش حکم لون است که با تبدیل مخصصات متبدل شود، او لیسه چزاله که حکم لون نیست که با تبدیل مخصصات متبدل نشود؟ البته ثابت میکنیم که حکمش حکم لون نیست و با تخصیص مخصصات با تبدیل مخصصات متبدل نمیشه، بلکه همچنان واحد میمونه. بل حکم هو، مثال دیگری رو مطرح میکنه که در این مثال تغییر و تبدیل مخصصات شی رو تغییر نمیده. حرارتی رو بر دو جسم مسلط میکنه، گاهی همراه میشود با تأثیر فی هذا الجسم، گاهی همراه میشود با تأثیر زال چلجز. تأثیرها مختلف میشن، مخصصها مختلف میشن. این حرارت تخصیص خورده به تأثیر فی زال چلجز و تخصیص خورده به تأثیر فی هازل جسم. هازل جسم و زال چلجز متعدده، تبدیل میشه، هازل جسم تبدیل میشه به زال چلجز، ولی حرارت تبدیل نمیشه. حرارتی که داره این رو گرم میکنه، همون حرارت دوباره این یکی دیگر رو گرم میکنه. شخص حرارت مراد نیستن، خود حرارت مراده، ولی شخص عوض میشه. شخصی که داره اون رو گرم میکنه همون شخص باقی نمیمونه، چون حرارت هم به تدریج میاد و به تدریج میره، حالت سیالی داره، سیالان داره، شخصش باقی نمیمونه، ولی اصل حرارت رو داره میگه. اصل حرارتی که در این شخص همراه شده با تأثیر فی کذا و در شخص دیگر همراه شده با تأثیر فی آخر، این چنین حرارتی رو که کلیست با تبدل این شخصیات میتونیم بگیم متبدل شده؟ میفرماد نه. این مثال برای اون امر کلی که تأثیر گذاره. امر کلی تأثیر پذیر هم همینه. اگر رطوبتی باشد که گاهی از فلان امر منفعل شود گاهی از امر دیگر منفعل شود، این منفعل شدن های خاص رطوبت رو متعدد نمی کنه. تبدیل منفعلی به منفعل دیگر یا تبدیل فاعلی به فاعل دیگر، این منفعل رو که رطوبت عوض نمی کنه. خب توجه کردید که در چنین دو مثالی امر کلی با خصوصیات همراه شد، یعنی با تأثیرهای مختلف یا با تأثیرهای مختلف همراه شد ولی اختلاف پیدا نکرد. خصوصیاتش متبدل شدن متعدد شدن، او متبدل و متعدد نشد. مثال سومی هم میزنن که البته مثال کلیست، میگن اعراض دیگر. فعلا حرارت رو گفتن و رطوبت رو گفتن که حرارت کیفیت فاعل است، رطوبت کیفیت منفعل است. بعد هم میگن و اعراض دیگر. اعراض دیگر هم همینطوره. اعراض دیگر اگر همراه با خصوصیت بشن، مثلا فرض کنید که حالا مثال به حرکت نمیشه زد چون حرکت مورد بحث ماست، رنگی رو از جایی شما منتقل کنید به جایی، اگر بشه انتقالش بدیم که نمیشه، عرضی رو از جایی منتقل کنید به جایی، موضع عرض عوض میشه، موضع عرض عوض میشه و در نتیجه عرضی که بر اثر ارتباط با موضعی خاص شده بود و خصوصیت پیدا کرده بود، بر اثر ارتباط با موضع دیگر خصوصیت جدید پیدا میکنه. خصوصیت ها متعدد میشن ولی عرض متعدد نمیشه. این مثال با مانانوفی خیلی نزدیکه، چون در مانانوفی هم همینه، حرکت یه نوع عرضه، با مکانهای مختلف مرتبط میشه و ارتباطش با مکانهای مختلف خصوصیت های مختلفه. این خصوصیت ها مختلف میشن، متعدد میشن، متبدل میشن، حرکت متبدل نمیشه. ولی خب مثال حرکت نمیزنیم چون حرکت مورد بحث ماست، باید ببینیم از کدوم قسم، از قسم لونه، از قسم عرضه. مثال به عرض دیگر میزنیم که عرضی با معروضی مربوط بود و از این طریق به خاطر خصوصیت اون معروض خصوصیت پیدا کرد، با معروض دیگه همراه شد خصوصیت جدید پیدا کرد، خصوصیت ها متعدد شدن، عرض متعدد نمیشه.
حرارت
بخواد مثلا اشتراک پیدا کنه به نظر من شام، یه دو تا حرارت میشه درست انجام میخواد که بله. حالا اونو بعدا نرس میکنم. بلکه حکم حرکت حکم حرارت هست، این اگه حکم لون نباشه حکم حرارت هست. لیسه کذالک رو داره اضراب میکنه، لیسه کذالک یعنی حکم حرکت حکم لون نیست، بلکه حکم حرکت حکم حرارت است. البته حرکت نه، حکم فی المکان که همون حرکته، ضمیر مذکر آورده به اعتبار کون فی المکان، و من گاهی میگم حرکت فرقی نمیکنه با کون فی المکان یکیه، بلکه حکم کون فی المکان حکم حرارت است. که تارتن یفعل فی هازا، و این خصوصیتی است که همراه حرارت میشه، و تارتن فی هازا این خصوصیت دیگری است که همراه حرکت حرارت میشه. او رطوبتن یعنی حکم هو حکم رطوبتن، که تارتن تنفعل عن هازا و تارتن عن ذلک، گاهی از فلان چیز منفعل میشود و این خصوصیتی است، و گاهی از چیز دیگر منفعل میشود و این خصوصیت دیگر است. وحیه واحدتون به اینها، این وحیه واحدتون به اینها رو ابن سینا یه جا ذکر کرده، در حالی که یه جور دیگه باید تقدیر بگیریم. بعد از حکم هو حکم حرارت تارتن یفعل فی هازا و تارتن فی هازا باید بگیم وحیه واحدتون به اینها. بعد از رطوبت هم باید بگیم وحیه واحدتون به اینها. ابن سینا به یکی از این دوتا اکتفا کرده. در حرارت میگه که حرارت گاهی با این خصوصیت همراهی، گاهی با اون خصوصیت دیگه همراهی، وحیه واحدتون به اینها، در حالی که حرارت یک واحد معین عوض نمیشه، با تبدیل خصوصیات متبدل نمیشه. در رطوبت هم همینی میگه، گاهی از این منفعل میشه، گاهی از اون منفعل میشه، یعنی خصوصیات متعدد میگیره، ولی هیه واحدتون به اینها، یعنی یکیست همون یکی قبل، یعنی یکی دیگر نیست، همون یکی معین قبلیست. اینجا به صورت جمله معترضه عرض کنم، لزومی نداره گفته بشه ولی بیفایده نیست. رطوبت رو میدونید که مراد تری نیست. رطوبت دو معنی داره، یکی تر بودن، یکی قابلیت انفعال داشتن. میگن که هوا رطب هاره، رطب هار یعنی رطوبت داره، حرارت داره، در حالی که هوا حالا گاهی از اوقات پر بخاره، گاهی مه برش وارد شده، ممکنه تر باشه ولی هوا نوعا تر نیست، علال خصوص تابستون. در این حال بهش میگن رطوبت، در این حال بهش میگن رطوبت داره. رطوبت یعنی قابلیت انفعال داره. در مقابل رطب بودن، یابس بودن، یبوست، یبوست یعنی قابلیت انفعال نداره. سنگ یابسه یعنی قابل انفعال نیست. البته به معنی سفتی هم میاد، به معنی خشکی هم میاد، رطوبت به معنی تری هم میاد. ممکنه یه چیزی رطوبت به هر دو معنی رو داشته باشه، مثل آب. رطوبت به هر دو معنی داره، هم قابلیت انفعال داره هم تره. یه چیزی فقط رطوبت به معنای قابلیت انفعال داره، مثل هوا. چیزی که رطوبت به معنای تری رو داشته باشه، قابل انفعال نباشه، شاید نداشته باشه. علی حال رطوبت به معنای رائجش یعنی قابل انفعال، نه اونی که تو زمین ما هست. بله؟ حرارت چی؟ بله، هر جایی رطوبتی وسط میگی معنیش هم میگه قابل انفعال شمه. در آتش که میگیم یابسه، با اینکه قابل انفعال هم هست، میگیم یابسه، اون توجیه میخواد که چطور بهش میگیم یابسه. یابسه اون قابل انفعال نیست، یا قابلیت انفعالش کمه. در زمین میگیم یابسه روشنه، خب قابلیت انفعالش کمه. اما در آتش میگیم یابسه، قابلیت انفعالش چطور کمه، با اینکه به نظر میرسه زیاد، اون توجیه میخواد که توجیه کردن. پس توجه داشته باشید که رطوبت در اونجا که میگیم کیفیت چهار تاست، رطوبت رو مطرح میکنیم، رطوبت معنی تری نیست، اگرچه میتواند هم به معنی تری هم باشد، ولی رطوبت به معنی قابلیت انفعال، در مقابل یبوست به معنی عدم قابلیت انفعال. بله، رطوبت عرض کردم در آب به معنی به هر دو معناست، هم تره هم قابلیت انفعال. اونتا قابلیت انفعال هوا بیشتر است قابلیت انفعال آب. این جمله معترض بود، رفتی به بس نداشت. او ارزون من آخر الاعراض. آخر الاعراض یعنی اعراض آخر، اعراضی از بقیه اعراض. دو تا اعراض مثال زدی، یکی حرارت، یکی رطوبت. بفهمت بقیه اعراض هم همین حکم دارند. او ارزون من آخر الاعراض یعنی عرضون من عراض اخر، یه عرضی از بقیه عراض که یبقی واحدون به اینه ولی یلحقه تخصیصون بعد تخصیص. تخصیص بعد از تخصیص بهش ملحق میشه، تخصیص ها عوض میشند، ولی او یبقا واحدون به اینه، اون عرض همچنان واحد میماند. من مثال زدم به این که عرضی موضوعشو عوض میکنه و بعدم گفتم این غلطه، چون عرض نمیتونه موضوع رو عوض کنه. حالا ممکنه مثال چیز دیگه بزنیم که غلط نباشه، البته مثال به عنوان مثال درست بود ولی واقع نمیشد. مثال ممکنه عوض کنیم، فرض کنید سفیدی باشد، این سفیدی در یه درجه خاصی از سفیدی باشه، بعد درجهش عوض کنیم، در ارزش عوض کنیم، یه خصوصیت دیگری پیدا میکنه. یه خود شدیدترش کنیم یا ضعیفترش کنیم، یه خود کدرترش کنیم. سفیدی ممکنه کدر بشه، تا وقتی به رنگ دیگه مبدل نشه همه رو میگیم سفیدی. این تبدلات، تبدلات خصوصیت است که روی سفیدی انجام میشه، ولی سفیدی واحدون بینه، همونی بوده که هست. این مثال رو عمدن گفتم تا وارد جواب سوالی بشم که دیروز بعد از کلاس مطرح شده بود. از من سوال کرده بودن که در حرکت اشتدادی آیا اگر لون این حرکت اشتدادی پیدا کرد و خصوصیات مختلفی همراه این لون شد، آیا خود لون تبدیل میشه یا لون باقیه؟ جنس تبدیل میشه یا باقیه؟ وقتی که سفیدی از اون سفیدی بسیار روشن شروع شد به کدر شدن، ولی درجات سفیدی رو طی کرد، رو به ضعف رفت، درجات سفیدی طی کرد تا وقتی که وارد رنگ دیگه شد که دیگه سفیدیش تموم میشه، آیا این سفیدی عوض میشه یا فقط اون خصوصیات عوض میشه؟ از اون طرف سفیدی داشتیم کدر بود، اما رو به روشن شدن رفت، به تکامل، به سمت تکامل حرکت کرد. آیا در چنین حالتی باز خصوصیات مختلف که مختلف میشن سفیدی هم مختلف میشه یا نه؟ یه سوالی بود. در حرکات اشتدادی که ما خصوصیات مختلف داریم، یا حرکت تضعفی که اونم امکانش هست اگر قاصری وجود داشته باشه، قبل این توضیح دادم، اگر قاصری این رنگ رو به سمت کدر بودن ببره حرکت تضعفی میشه. البته حرکت سفیدی به سمت کدری اونم ممکنه اشتداد بگیرید که کدورتش اشتداد پیدا میکنه. در اون حالت میتونیم بگیم کدورت اشتداد پیدا کرد، در این حالت دیگه میتونیم بگیم روشنی اشتداد پیدا کرد. هر دو رو میشه حرکت اشتدادی حساب کنیم، هیچ کنیم تضافی حساب نکنیم. خلاصه در این حرکت اشتدادی که در خصوصیات عوض میشه سفیدی هم عوض میشه یا نه؟ و بالاخره در یک امر مشکک، در یک امر تشکیکی همه چیز عوض میشه یا یه امر باقی میمونه خصوصیاتش عوض میشه؟ این سوالی بود که مطرح شده بود. حالا شایدم خیلی مرتبط به بحث نباشه، ولی بی ارتباط هم نیست. جواب دادم که در مسئله دو مبناست، یکی مبنای مشاء، دیگری مبنای اشراق و متعالیه. اشراق و متعالیه میگن در جایی که تشکیک هست اون خصوصیت عوض میشه، فصل عوض نمیشه. لذا تصریح میکنه صدرا به این که در موارد تشکیکی امر واحدی داریم. در تشکیکی ادعا میکنه که ما امر واحد داریم، امر واحد داریم که خصوصیات مختلف پذیرفته. یعنی واحدی رو در تمام این، یا به قول خودش حقیقت واحدی رو در تمام این مراحل قائله. مثلا در وجود ایشون معتقده یک حقیقت وجود داریم که مراتبش مختلفه، نه وجودات مختلف داشته باشیم، یک وجود و یک حقیقت وجود داریم با مراتب مختلفه که جامعی قائل است که اون جامع از بین نمیره و عوض نمیشه، خصوصیاتش عوض میشه. درست مثل بحث ما میشه که امر واحدی موجود است، خصوصیاتش متبدل میشه، به وحدت اون امر واحد آسیبی وارد نمیشه. اینو اشراق میگن، اشراق و حکمت متعالیه میشه. در موارد تشکیکی همه جا صدرا معتقد است به این که وحدت هست در عین کثرت، یعنی یه واحدی تو اون کثرات موجوده، اینطور نیست که فقط کثرت باشه، در عین کثرت وحدت هم هست، یعنی یه واحدی تو اون کثرات موجوده که مثلا حقیقت وجوده، حقیقت شیعی که داره تشکیک قبول میکنه. ولی مشا میگن اون خصوصیات فصولند، اونا خصوصیات معمولی نیستند، اون خصوصیات و مراتب فصولند و با عوض شدنشون جنس عوض میشه. بنابراین ما در مراحل تشکیکی یک امر نداریم، امور کثیره داریم که پی در پی قرار گرفتن، پله پله از پایین به بالا، ولی کثیرن، وحدتی بینشون نیست. تشکیک رو مشا یه جور به تباین برمیگردونه، ولی صدرا و اشراق سعی میکنن که امر واحدی رو در این مراتب مختلف حفظ کنن. پس در حرکت اشتراکی اختلافه که آیا اون خصوصیات منشأ تبدیل اون خصوصیات منشأ تبدیل اون امر واحد میشود یا نمیشود. اگر کسی خصوصیات رو عوارض بدونه، میگه اون امر واحد مبدل نمیشه، مثل صدرا و اشراق. اگر کسی اون خصوصیات رو فصول بدونه، مثل مشا، میگه اون واحد تبدیل میشه، با تبدل این خصوصیات تبدیل میشه. پس در مسئله تشکیک به مبانی مختلف باید توجه کرد.
در نوعهای مشکل حالا زیرمجموعش به سمفونی، یعنی ما نمیدونیم افراد که تحت یک نوع باشن رو با یه ملاک ما رو تحت یک نوع بیاریم. هر کسی مثلا تو انسان، هر انسان دیگه حیوان ناطق سر نمی کنه، هر فردی یه تعریف خاص خودش، یه فصل برای
تفصیل خاص خودش. هیچ کی تشکیکی در ماهیت قابل نیست تا شما اشکال کنید، مگر به نسبت داده شده به شیخ اشراق، چون اونم معلوم نیست تمام باشه. تشکیکی در ماهیت کسی قابل نیست. شما در این تشکیک در ماهیت مثال میزنید، تشکیکی در ماهیت کسی قابل نیست تا شما اشکال کنید که اون واحد باقی میمونی از بین میره. تشکیک در اگر باشه در وجوده، در ماهیت انسانیت کسی تشکیک قابل نیست که شما بگید با این صنف همراه شد، بنابر قول مشا می شود یک حیوان ناطقی و با صنف دیگه همراه شد میشه حیوان ناطق دیگر. هیچ چیزی نمیگه. اگر تشکیک رو تو ماهیت می آوردن، وقت شما اشکال می کردید، به مشا اشکال می کردید، چون اون واحد توی این افراد تشکیکی باقی نمونده. پس باید این انسان هایی که دارای این خصوصیت هم غیر از انسان هایی باشن که دارای خصوصیت دیگر هم. بله اگه مشا تشکیک در ماهیت قائل می شود، اشکال شما وارد بود. اونا تشکیک در ماهیت قائل نیستن، یعنی ماهیت رو در همه یکسان می‌بینن. اصلا تو منطق خوندید دیگه، صدق انسان بر مصادیقش متواتی نباشد که تشکیک در ماهیت اینا قبول ندارن. حتی مشا تشکیک در وجود قبول نداره، در ماهیت هم قبول نداره. صدرا در وجود قبول داره، در ماهیت قبول نداره. هیچ کس تشکیک در ماهیت نگفته.
به طبع وجود ماهیت هم تشکیک برمی‌داره. به طبع وجود تکتر
نخیر، ماهیت تشکیک بر نمیداره، بلکه وجود این ماهیت تشکیک بر میداره. تشکیک چیزی نیست که سرایت کنه. بله اگر قول فخر رازی رو بگی که اصلا قائل به تشکیک نیست، قائل به اینه که انسان جنسه، انسان نوع نمیدونه. ما همه معتقدیم که انسان نوع تحت هو مسازی و افراد. فخر رازی میگه انسان جنسه و تحتش انواعیست. میگه پیغمبر ها اصلا یه نوع دیگه هست، ظاهرشون انسانه، اینا یه موجوده دیگه هست. اون کفار اصلا یه موجود دیگه هست. این متوسط هم همینطور انسان رو به انواع مختلف تقسیم میکنه و میگه نه که فکر کنی پیغمبر با اون ابو جهل خصوصیات ظاهریش با باطنیش فرق میکنه، اصلا انسانیتشون دوتاست. اون یه انسانه، یه انسان دیگه هست، هر دو اسمشون انسانه، جنسشون انسانه، ولی انسان انسان که این قول هر کسی قبول نکرده، ولی نمیدونم طرفدارم داره یا نه. فخر رازی این مطلب رو میگه که بنابراین اینم تشکیک نیست، اینم مثلا یه چیز دیگه است. تشکیک در ماهیتش که قبول نکرده، حتی مثل فخر رازی که یه همچین حرفی زده، اون به قالب تشکیک نبوده. بله خصوصیات وجود چون از سنخ وجودن وقتی شدید شدن خود وجود شدید میشه، این به خاطر خاصیت وجوده. اگر یه چیزی در هر جا، البته در هر جا که تشکیک هست، اون کسرات هم از سنخ اون واحد هست. اونا چیزایی که گفته شده من دیگه لازم نبود از کنم که وحدت این کسرت، کسرت این وحدته. این چیزایی میگن دیگه تو تشکیک، خودتون اونا رو خوندید دیگه، لازم نیست من عرض کنم. یعنی اون خصوصیاتی هم که باعث امتیاز وجود این از وجود این میشود، اون خصوصیت مثلا تو وجوده. اون وقتی که نوری میگیم شدیده یا بیاضی شدیده، اون شدت هم از سنخ نوره، از سنخ بیاضه. این درسته، من ولی نخواستم حرف بزنم، البته دیدم طولانی میشه، خواستم اشاره کنم که صدرا هم مراتب رو مقبل میگیره، صدرا مراتب رو مقبل میگیره، یه جوری نزدیک میشه مامشا. منطقه دیگه نخواستم باید این بحث باشه، ولی صدرا هم مامشا نزدیک میشه، منطقه فصل نمیگیره، مقبل مرتبه میگیره، نه فصل. بله، خصوصیت تغییر میکنه، اون امر واحد باقی میمونه، خصوصیت هم از سنخ همون امر واحد هم. اینا چون مورد نظر نبود من نگفتم، اصلا بحثی این بحثی تقریبا بود خارجی، اگر چه مرتبطش کردم به بحث، لذا وارد بحثش نشدم به طور کامل، ربطی به اینجا نده. فنقول اولا، در یکی از نسخ من ملاحظه کردم اولا وجود داشت، در چند نسخه دیگه که در اختیارم بود نگاه نکردم ببینم اولا هست یا نیست، ولی در یه نسخه اولا بود. بله خب نسخه شما چه نسخه چاپیه هست، نسخه خطی دارم از ما.
بله
کتاب شما با کتاب ما فرق داره؟ کتاب شما با کتاب ما فرق داره؟ داره چی بخون؟ یه بار از این بخونی؟
او عرض آخر من الارز بالایی، شما
او عرض
من آخر
من الارز، او عرض آخر من الارز، اونم خوبه. حالا من نیست مسخره ببینم. بله اینجا او ارزون آخر من الاعراض داره، این نسخه خطی، او ارزون آخر من الاعراض داره، کتاب ما او ارزون من آخر الاعراض داره، که من اینو درست کردم، یعنی توضیح دادم، اشکال نداشت. ولی خب نسخه دیگه داریم او ارزون آخر من الاعراض، که این دیگه صریح احتیاج به اون توضیح منم نداره، عرض دیگری از اعراض، اونم خوبه، که من با آخر جا به جا شروع تو کتاب ما. مگه شما کتابتون چاپ دیگه است؟ ظاهرا از رو همین نوشتن، اونجا بعضی ها اصلاح شدن. نه
چرا؟
بله اولا داری؟ فنقول اولا تو کتابتونه؟
بله هست.
خب پس شد سه نسخه، می فهمید از رو چهار نسخه کتابتون تصدیق کردن، پس میشه پنج نسخه. فنقول اولا، در نسخ خرج میکنم اولا هست، من اون نسخه هایی که دیدم هست، یه تا دیگه دستم بود که اونها ندیدم، فکر میکنم اونم اولا داشته باشه. این اولا در مقابل ثانیا نیمده، بعضی جاها اولا میاره بعدش ثمه میاره، که ثمه جانشین ثانیانه، اینجا اون ثمه هم نیست که جانشین ثانیان باشه، بنابراین اولا اولانیش مقابل ثانیان نیست، و ما این چنین اولانهایی رو اینطوری معنا میکنیم، فنقول ابتداءن، ابتداء اینطور میگم، یواش یواش هم وارد بحث میشم، یعنی ابتدا مطلبی رو بیان میکنم که تقریبا حالت مقدمه داره برای مطالب بعدی، و اون مطلبی که بیان میکنه این است که مسافتی که حرکت توسطی درش انجام میشه واحد لاجز اللهه، مسافت واحده، پس بعد نتیجه میگیره که پس کون و فرمکان هم باید واحد باشه. اولا بیان میکنه که مسافت واحده، دیگه نمیگه ثانیان، بدونی که بیان کنه ثانیان وارد ثانیان میشه، میگه پس حرکت هم واحد است، پس کون و فرمکان هم واحد است. تمام حرفش تو این فنقول حدود یه صفحه همینه، مسافت واحده، پس کون و فرمکانی که مربوط به این مسافت اونم واحده. بعد میگیم خصوصیات، از خصوصیات چی شد؟ شما که گفتید خصوصیات هست، میگه خصوصیت ذهن تو ساخت، یعنی تو با ذهن خودت یا با تقسیمی که انجام دادی مسافت رو تقسیم کردی، اون وقت این کون فی المکان در این حصه از مسافت خصوصیتی پیدا کرد در حصه دیگری که تو ساخته بودی نه واقعا موجود بود، خصوصیت دیگر پیدا کرد. این خصوصیت ها خصوصیت ساخته توست و در خارج خصوصیتی وجود نداره. یک مکان است، یک کون فی المکان. از می کنم سعیش بر اینه که کون فی المکان رو واحد کنه، متبدل نکنه، متعدد نکنه. الان توجه کنی کل حرفش اینه که مکان واحد است، کون فی المکان هم واحد است و این خصوصیاتی که هست خصوصیت ساخته ذهن تو. در ذهن تو کون فی المکان متعدد. خب باشه، اون کون فی المکان اونجا متعدده، یه کلی هم تو ذهن تو از این کون فی المکان ها استخراج میشه، اون کلی هم در خارج نیست در ذهن. خب این همه درست، ولی این ربطی به بحث ما نداره. اونی که در خارج است مسافت واحد است و کون فی المکان واحد است. پس ما در خارج کون فی المکان واحد داریم نه متعدد، تا از این متعدد کلی بگیریم و بگیم کلی در خارج نیست. اشکال به طور کلی از این رفت. کل یک صفحه بس همینه خلاصش. ما هم نسبت به یک جسم بس میکنیم، موکنیم حرکت های جسم های مختلف نگاه نمی کنیم که یک جسم واحد که میخواد حرکت کنه حرکتش امر واحده، حرکت توسطیش امر واحده، جسم دیگر حرکت توسطیش واحده برای خودش، این هم جسم حرکت توسطیش واحده برای خودش. ما که افراد متعدد نگاه نمی کنیم که کل حرکت های توسطی که در عالم اتفاق میفته که ملاحظه نمی کنیم، ولی مسلم از اونا میتونیم کلی بگیریم و کلیشون در خارج موجود نیست، در ذهن موجوده. اشکال در حرکت توسطیه بود که همین یه جسم میخواست انجام بده. مستشکل گفت این کلیه، ابن سینا ثابت میکنه که کلی نیست، کلی نیست، متعدد نیست، بلکه واحده. وقتی واحد شد اصلا متعددی نمیشه که کلی ازش بگیریم. توجه کنید مقدمه که مقدمه دومی که ابن سینا میگه اینه که مکان رو ما با تقسیمات خودمون تقسیم میکنیم و الا مکان امریز متصل و امر متصل چنانچه بعدا خواهیم گفت اجزای بالفعل نداره، اجزای بالقوه داره ولی اجزای بالفعل نداره. بعد میفهمد به تقسیمات گوناگون میتونیم تقسیم کنیم مکان رو به انهای تقسیم. یکی از تقسیمات تقسیم فکیه. شاید این کار از ما بر نیاد که مکانی رو جدا جدا کنیم، مگر اینکه بگیم مثلا رو زمین که داره را میره یه جوبهای گودی بکنیم که مکانها جدا بشن. اونم در واقع جدا شدن مکان نیست، مثل خط کشی کردن مکانه. خط کشی کردن میشه سر هر یه متر یه خطی بکشیم، خب این مکانها از هم جدا میشن، جدا نیستن، ما جدا شدیم. این نوع تقسیمه که در خارج اتفاق میفته، منتها تقسیم وسیله اعراضه. یعنی رنگ جدا کردیم، رنگش رو جدا کردیم، یه خط کشیم رنگش رو جدا کردیم، یا یه ذره حف کردیم گود کردیم. گاهی تقسیم در ذهن انجام میشه، تو ذهنمون تصویر میکنیم یه متر یه متر رو بدونی که روی مکان علامتی بذاریم. در این حالت هم گفته میشه تقسیم شد مکان. مکان به انهای مختلف قابل تقسیم هست که تقسیمات به وسیله اعراض، تقسیم به وسیله ذهن، در ذهن هم یا تقسیم به وسیله وهم انجام میشه یا به وسیله عقل انجام میشه. بالاخره مقسم های گوناگون داریم و تقسیم های گوناگون، ولی تمام این تقسیم ها تقسیماتی از نهای ما میاد. واقعا تقسیم وجود نداره، مکان از اون اول تا آخرش واحد متصل. بعد می فرماد بعد از این که ما مکان رو تقسیم کردیم اقسامی پیدا میشه که این اقسام ذهنیان خارجی نیستند. بعد هر کدوم از این اقسام سر و ته دارن. یعنی وقتی شما سر یه متر خط می کشید، این یه متر وسط دوتا خط می افته، وسط دوتا خط یه متر از مسافت می افته که سر این مسافت یه متری اون خط تهش خط دیگه است. پس هر کدوم از این مسافت هایی که برای سر تقسیم به وجود میان ابتدا دارن، انتها دارن، به قولشون حدود دارن، حدود یعنی ابتدا و انتها. بین این حدود رو هم میتونی تقسیم کنی، بین حدود یعنی بین سر و ته رو، یعنی اون مسافت یه متری که بین این خط و اون خط واقع شده، بین ابتدا و انتها واقع شده، میتونی دوباره تقسیم کنی. باز وقتی تقسیم میشدی از باب این که جز ولایت جزا نداری، باز میتونی اون چرا که تقسیم شده دوباره تقسیم کنی. در هر حال تو اقسامی داری که این اقسام هیچ کدام در آن واقع نمیشن، چون آن قسم نداره، آن جزء لا تجزا است. اگر چی میگیم جزء لا تجزا نداریم، یعنی جزء لا تجزا رو مستقل نداریم، آن هم مستقل وجود نداره، آن طرف زمانی، زمانی اگر قطع بشه اون آخرش یا اولش میشه آن. ما طرف زمان رو اگر زمان رو قطع کنیم داریم، ولی چون زمان قطع نمیشه ما با تصویر خودمون قطع میکنیم، آن در خارج موجود نمیشه، با تصور ما موجود میشه. حالا در هر صورت آن هر چی هست وجود داره یا نداره، این اقسام مختلف که بین الحدین انجام میگیره تو آن نمیتونه وجود بگیره، چون آن اقسام مختلف نداره، آن جزء لایتجزای زمانه و جزء لایتجزای زمان نمیتونه اجزایی رو در خودش جا بده. گفتیم حرکت توسطی هم آنیه، اینو قبلا ثابت کردیم، پس حالا اضافه میکنیم که این اجزا که در آن جا نمیگیرن در حرکت توسطی هم جا نمیگیرن، یعنی حرکت توسطی هم مشتمل بر اجزا نیست. و این یه مسئله دیگریست که اولا مکان واحد است، ثانیا بعد از این که تقسیمش کردی این اقسام رو نمیتونی در حرکت توسطی قرار بدی، پس حرکت توسطی رو هیچ جور نمیتونی متعدد کنی. به خود مکان که نگاه کنی میبینی واحده، به اجزا نگاه کنی اجزا متعددن ولو فرضیان، اجزا متعددن ولی این اجزا متعدد تو حرکت توسطی وارد نمیشن، حرکت توسطی آنیه و واحده، پس به هیچ نحوی نمیتونی حرکت توسطی رو متعدد کنی، نه بالا ملاحظه مکانی که حرکت توسطیش انجام میشه که اون مکان واحد متصله، نه با ملاحظه اجزایی که تو با ذهنت درست کردی، چون اون اجزا تو حرکت توسطی نمیریزن، اجزا تو آن وارد میشه، حرکت توسطی آنیه و اجزا درش وارد میشه. بله این اجزا رو تو حرکت قطعی میتونی درست کنی، حرکت قطعی هم روی مکان متصل داره انجام میشه و تو در ذهن خودت با هر قدمی یه حرکتی یک جزی از حرکت درست میکنی و این اجزا رو مجموعاً توی مسافت حرکت قطعی میریزی، اشکال نداره، حرکت قطعی بسیط نیست، اگر اجزا رو درش میریزی مشکلی پیش نمیاد، ولی حرکت توسطی بسیط بود، بسیط بود، آنی بود، مشتمل بر اجزا نمیتونی قرارش بدی. پس اولا اجزایی نیست بلکه با فرض تو درست میشه، ثانیا همون اجزای فرضی رو هم نمیتونی در حرکت توسطی بریزی، پس حرکت توسطی همچنان که واحد از واحد میمانه، اصلا متعدد نمیشه که تو کلی ازش بگیری. بعد بیان میکنه که حرکت توسطی حکمش حکم لون نیست، این دیگه احتیاج به توضیح نداره، یه توضیحش گفته شده که با تبدل خصوصیات متبدل نمیشه، حرکت توسطی حرکتی نیست که با تبدل خصوصیات متبدل بشه. فنقول اولا ان هذا تخصیص به هذا و بذاک فی امر المکان لیس امرا موجودا بالفعل نفسه، نفسه تاکید برای امر، خود این امر موجوده بالفعل نیست، امرم کنایه از تخصیصه، یعنی این تخصیص ها موجوده بالفعل نیستند، خودشون خودشون موجوده بالفعل نیستند، یعنی با قطع نظر از اسبابی که مقسمند این تخصیصاتو ما نداریم. بله با توجه به اقسام، با توجه به اسباب تقسیم این تخصیص موجود بالفعل میشه، پس موجود، پس این تخصیصا خودشون یعنی با قطع نظر از اسباب تقسیم موجود بالفعل نیستند، با توجه به اقسامی که تقسیم میکنند، با توجه به اسبابی که تقسیم میکنند این تخصیص ها موجود میشن. نفسه رو دارم بیان میکنم، میگه خود این امر یعنی خود این تخصیص موجود نیست، خودش موجود نیست، یعنی خودش فقط نظر از اسبابی که این تخصیص رو اختزا میکنه. اگر اون اسباب رو لحاظ بکنی تخصیص ها موجودن، اگر اون اسباب رو ملاحظه بکنی تخصیص ها موجودن، اما اگر اسباب رو ملاحظه نکنی تخصیص موجود نیست، موجود بالفعل نیست، موجود بالقوه است. موجود بالقوه است یعنی وقتی اسباب رو بیاری موجود میشه، اما وقتی اسباب رو ملاحظه نکنی این اسباب، این تخصیص ها موجود بالفعل نیستن. به عبارت دیگر، مالا به عبارت خاص‌تر، عبارت عام این بود که اگه اسباب بیان این تخصیص ها موجود بالفعلن، اگه اسباب نباشن خود این تخصیص ها رو ملاحظه کنی موجود بالفعل نیستن. به عبارت خاص‌تر، اگر فرض تو که یکی از اسباب تقسیمه، من اسباب اول گفتم حالا میگم فرض، که یکی از اون اسباب تعیین دارم میکنم، اگر فرض تو بیاید این تخصیص ها موجود بالفعل میشوند، ولی خود تخصیص ها رو ملاحظه کنی با قطع نظر از اون فرضی که میکنی این تخصیص ها موجود بالفعل نیستن. قید نفسه قیدیس لازم و با همین بیانی که گفتم توضیح داده میشه. این تخصیص کونه فی هذا المکان، تخصیصش به هازا یعنی به هذا المکان، او به ذاکه، این تخصیص در امر مکان یعنی تخصیصاتی که از تقسیم مکان به وجود میاد، لیسه امرن موجودن بالفعل نفسه، خودش موجود بالفعل نیست با قطع نظر از اقسام، با قطع نظر از اسباب. وقتی اسباب رو ملاحظه میکنی میبینی تقسیم حاصل شد. کمایه از هرولکه بعد و بعدن هم بر تو ظاهر میشه که امر متصل دارای اجزاء بالفعل نیست، بلکه میتونی تقسیمش کنی. ازل متصل لا اجزاء له بالفعل، لاجزاء غلطه، لا اجزاء له بالفعل، یه نون علف افتاده، متصل اجزاء بالفعل نداره، بل یعرض له که تقسیم شود، که انشالله باید جلسه آینده گفته بشه، وقت ما شده است.